بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعث و یملع به الارض قسطاً وعدلا و ینجز به وعد المؤمنین. در جلسه گذشته درباره بسم الله الرحمن الرحیم از کلمه اسم مطالبی رو استخراج کردیم و ارتباط اسم را با امام زمان علیه السلام بیان نمودیم. در این جلسه درباره رحمان صحبت می‌کنیم، چون در این آیه بسم الله الرحمن الرحیم کلمه رحمان که از اسماء الحسناست و از صفات خداوند متعال هست یاد شده و ما بنا داریم که ارتباط آیات را با امام زمان علیه السلام بیان بکنیم. صفت رحمت یکی از صفات خداوند تبارک و تعالی هست که خود خداوند متعال خودش را به اون ستایش نموده. مثلا در سوره انعام آیه 133 خودش را به عنوان صاحب رحمت معرفی میکنه و رب و کلغنی و ذر رحمه. صفت رحمت صفتیست فراگیر عام شامل همگان می باشد، مؤمن، کافر، جانداران، نباتات. در آیه 7 سوره غافر می خوانیم ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما. اصلا شامل همه چیز هست رحمت خداوند متعال. پروردگارا تو رحمت و علم خویش را در همه چیز گسترانیده ای. با این که این صفت از نظر معنا فراگیر و عامه، ولی خود این صفت یه اسم خاصی است برای خداوند متعال که دیگران نمیتونن در این اسم با خداوند متعال شریک بشن. یعنی نامگذاری اشخاص به نام رحمان اشتباهه. خود خدا رحمانه، چون هیچ کس نمیتونه مثل خداوند متعال دارای رحمت فراگیر داشته باشه و دارای رحمت فراگیر باشه. هیچ کس نمیتونه رحمتی داشته باشه که شامل همه اشیا بشه. بنابراین ما بندگان خداوند متعال با تکیه به این رحمت فراگیر الهی هیچگاه نباید ناامید بشیم. همیشه باید به رحمت خداوند متعال امیدوار باشیم. خود خداوند متعال هم این امید را در دل ما قرار داده و در سوره انعام آیه 54 می‌فرماید که کتب ربکم علی نفسه الرحمه، پروردگارتون رحمت را بر خود واجب نموده است. حالا این رحمت خداوند متعال که فراگیره و عامه جلوه‌های مختلفی داره که ما این جلوه‌هاشو در تمام موجودات عالم میتونیم مشاهده کنیم. به عنوان نمونه آیه 46 سوره روم را برای شما قرائت میکنم که در این آیه میفهمد من آیاتهی ان یرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمتهی. میگه نشانهای خداوند آن است که بادها را بشارت دهندگان میفرستد تا شما را از رحمت خویش بهره مند سازد. یا اینکه در آیه 73 سوره قصص میخوانیم و من رحمتهی جعل لکم اللیل و النهار، از جلوه های رحمت خداوند متعال اینه که شب و روز را برای ما قرار داده، لتسکنوا فیه، تا در شب آرامش داشته باشید، ولی تبتغوا من فضله، به دنبال شب در روز هم فضل خداوند متعال را مورد جستجو قرار بدیم. نباید ما ناامید بشیم از رحمت خداوند متعال. رحمت خداوند متعال همواره شامل حال ما هست و هیچ موقع انقطاع نداره، هیچ موقع جدایی نداره، زیرا خداوند متعال همواره زنده است و این صفت رحمانیت شامل همه موجودات هست. الله لا اله الا هو الحی القیوم، خداوند متعال همواره حی، همواره نگهدارنده است. حی زنده، قیوم یعنی نگهدارنده. در کتاب مستدرک و وسائل جلد 11 صفحه 249 حدیثی آمده است که در این حدیث می‌فرماید که بنده ای را امر کردند که در آتش قرار بگیره. فرشتگان این بنده را کشان کشان می بردن به طرف آتش. در این هنگام بنده توجه می کند به خدا و به خداوند متعال عرض می کند که خدایا گمان من به تو این نبود. خداوند متعال می فرماید که گمان تو به من چی بوده؟ اون بنده عرض می کند که گمان من به تو این بوده که گناهان من رو ببخشی و مرا در بهشت قرار بدی. خداوند متعال به فرشتگان می فرماید قسم به عزت و جلال و جود و کرم و بلند مقامیم که این بنده من هیچگاه در هیچ لحظه گمان خوبی به من نداشته. اگر یک لحظه به من گمان خوبی داشت من او را به آتش نمی ترسانیدم. ولی دروغ او را بپذیرید و او را داخل بهشت بکنید. ببینید اولین روایت با اینکه این بنده به دروغ به خداوند متعال امید داشت، به رحمت خداوند متعال امید داشت، خداوند متعال همین دروغ را هم از ایشون پذیرفت. در ادامه روایت می‌فرماید که اگر بندگانم عبادت زیاد داشته باشند و خودشون رو در طول عمر به زحمت بندازن، باز مقصر هستن در بندگی من و اینها نمیتونن به عبادت واقعی من بپردازن. در اونجایی که امید به کرامت من دارن، همین امید رو باید حفظ کنن و به رحمت من اطمینان داشته باشن و به فضل من امیدوار باشن و به خوشگمانی خودشون به من مطمئن باشن. میگه در این هنگام هست، یعنی در اثر این خوشگمانی، در اثر این امیدواری و اطمینان به رحمت من، در این هنگام رحمت من شامل حال اونها خواهد بود. فإن رحمتی عند ذلک تدرکهم، رحمت من اون هنگام شامل حال اونها خواهد بود. بعد در ادامه فرمود فإنی انا الله الرحمن الرحیم، من خداوند رحمان و رحیمم و به ذالک سمیتو، و به همین اسمم نامبردار هستم و نامیده شده ام. در حالت امید به رحمت خداوند متعال عبادت بزرگیه که همه ما میتونیم این عبادت را داشته باشیم و شرایط خاصی هم نداره. نماز شرایط خاصی داره، روزه شرایط خاصی داره، زکات شرایط خاصی داره، ولی امید داشتن شرایط خاصی نداره. همین که انسان در دل خوشگمان باشه به خداوند متعال، گمان بد نداشته باشه و به رحمت خداوند متعال امید داشته باشه، همین بالاترین عبادته، همین بزرگترین بندگی خداوند متعاله. و خداوند متعال رحمت خودش را شامل حال ما کرده است از اون جهت که شخصی را سر راه ما قرار داده که این شخص هم خودش دارای رحمت واسعه الهی است. خود رسول گرامی اسلام را به عنوان رحمت بزرگ معرفی کرده و در سوره انبیا آیه 107 رسول گرامی اسلام اینجوری معرفی کرده و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما تو را جز رحمت برای جهانیان نفرستادیم. معنای عالمین مؤمن نیست، معنای عالمین مسلمان نیستن، معنای عالمین جهانیان هستن، یعنی پیغمبر ما رحمت برای همگان هست، حتی کافرین هم هست، حتی جمادات هم هست، حتی حیوانات و جانداران هم هست. و فرزندان رسول گرامی اسلام این کمال را از اون حضرت به ارث بردن. اونها هم رحمت خداوند متعال هستند. در زیارت آل یاسین درباره امام زمان علیه السلام میخوانیم والغوث و رحمت الواسعه، یعنی امام زمان علیه السلام فریادرسه و رحمت واسعه و بیکرانه خداوند متعال هست. حالا این فریادرسی امام زمان مخصوص مسلمان ها و مؤمنینه یا شامل همگان هست؟ شامل همگان هست. این رحمت فراگیری که امام زمان علیه السلام دارای این کمال هست، آیا این رحمت واسعه شامل مؤمنین هست یا شامل کفار هم هست؟ شامل کفار هم هست، چون مطلقه، اینجا مطلق گفته شده، نفرموده رحمت واسعه فقط برای پیروانش هست، رحمت واسعه برای مؤمنین هست، نه، برای همگان هست. ما سه کتاب داریم، البته ممکنه کتاب های دیگه هم باشه، که درباره مهرگستری امام زمان علیه السلام نوشته شده، که هر سه کتاب را خدمت شنوندگان محترم معرفی میکنن. با مطالعه این سه کتاب میتونن به مهرگستری امام زمان علیه السلام بیشتر پی ببرن و امام زمان علیه السلام را به عنوان رحمت فراگیر الهی به جهانیان معرفی کنند. یکی از اون کتاب ها نوشته دکتر حسین فریدونی است به نام نسیم زندگی، که این کتاب به مهربانی امام زمان علیه السلام پرداخته، به رأفت امام زمان علیه السلام پرداخته، مخصوصا مهربانی ها و رأفت های اون حضرت پس از ظهور که چه اندازه به مردم مهربانی و محبت داره. کتاب دوم نوشته دکتر نادر فضلی است به نام چشمسار مهر، در این کتاب هم باز به رحمت امام زمان علیه السلام اشاره کرده و عناوینی مثل رحمت فراگیر، رحمت فی ویژه، کتاب رحمت، آیه های رحمت، داستان رحمت، رسول رحمت، امام رحمت پرداخته که مطالبش جالبه و برای خوانندگان مفیده. مثلا در امام رحمت می نویسد که امامان ویژگی هایی دارند، از جمله ویژگی هاش اینه که اونها وسیلهی به سوی رحمت و رضوان خیش و سبب پیوند با رأفت و آمرزش خداوند متعال هستند. کتاب سوم کتاب مهر بیکرانه که عنوان فرعیش نگاهی به رأفت امام زمان هست، جناب آقای محمد حسن شاه‌آبادی این کتاب را نوشته. این کتاب هم یک سر خوندنیه و در رابطه با مهر و محبت امام زمان علیه السلام به همگان مطالبی جالبی داره. یکی از اون مطالبی که در این کتاب هست روایتی است که امیرالمومنین علیه السلام در وصف امام زمان علیه السلام این چنین فرموده که حضرت مهدی علیه السلام از همه شما بیشتر مردمان را پناه می دهد، اوسعکم کهفن و اکثرکم علمن، از همه شما علمش افزون تره. این خطاب به فرزندان و اهل بیت خیش فرموده. و اوسعکم رحمن و رحمت و لطفش از همه شما فراگیرتره. با استناد به این روایت میتونیم بگیم که هر کس به امام زمان علیه السلام پناهنده بشه، از او تقاضای لطف و رحمت بفرماید، ناامید نمیشه و اون حضرت او را امان خواهد داد. و چون همگان را میپذیره، به همین خاطر کهف امانش از همه وسیع تره و رحمتش از همه واسع تره. امام زمان علیه السلام در طول تاریخ رحمت خودش رو شامل حال ما کرده است به عنوان پدری مهربان در کنار ما بوده و همکنون در کنار ما هستش. در دعا به همین اشاره میکنیم. در دعایی که برای امام زمان علیه السلام میخونیم، در اون دعا عرض میکنیم که پروردگارا بر ما رعفت و رحمت و دعا و نیکی او را عنایت فرما. اللهم هب لنا رعفته و رحمته و دعاءه و خیره، ما ننال بهی سعتا من رحمتک و فوزا عندک، و آن مقدار که بزرگی رحمتت را نایل شویم و در نزد تو فائز و رستگار بشیم. رأفت امام زمان علیه السلام در دوران ظهور جلوه بیشتری داره، جلوه بیشتری داره. رسول گرامی اسلام زمان ظهور را اینچنین به تصویر کشیده است که مردم مانند زنبوران که به ملکه خود پناهنده میشن به سوی اون حضرت پناه میبرن. تعوی الیه امتو کما تعوی النحل الی یعصوبها یملع الارض عدلا کما ملع الجورا، آنطور که زمین از ظلم و جور پر شده آن زمین را مملو از عدل میکنه. حتی یکون الناس علا مثل امرهم الاول، تا جایی که مردم مانند اول شوند. خابیده را بیدار نمی کند و خونی را نمی ریزه. خیلی عجیبه. لا یوقظ النائما و لا یحریق الدما، خابیده را بیدار نمی کنه، خون را نمی ریزه. این چنین آغوش خود را به سوی مردم باز می کند و مردم پناه میبرن به اون حضرت. در کلام امام باقر علیه السلام هست در بهار الانوار جلد 52 صفحه 151 آمده است که تمام ثروت دنیا از آنچه در دل زمین یا بر روی آن است در نزد حضرت مهدی علیه السلام جمع میشود. پس ندا میکند و به مردم میگوید بیایید به سوی آنچه برای آن قطع رحم کردید و خون ناحق ریختید، حرام خداوند متعال را مرتکب شدید، پس بخششی می کند که احدی قبل از او چنین نکرده باشد. فیعطی شیئا لم یعطه احد کان قبله. رحمت و رأفت امام زمان علیه السلام این چنینه. امام صادق علیه السلام می فرماید زمانی که روز قیامت فرا برسه خداوند ما را مأمور رسیدگی به حساب شیعیان می کند، پس آن گناهانی را که حق الله است ما از خداوند درخواست می کنیم تا به ما ببخشد، پس این حقوق به شیعیان بخشیده می شود. اما حقوق مردم را از خدا می خواهیم تا به صاحبان حق عوض عطا کند. خداوند متعال از سر رحمت و لطف و به واسطه که ائمه اطهار علیهم السلام شیعیان را میبخشه، به عوض حقوق مردم خداوند متعال عوضهایی میده، نعمتهایی در بهش میده، جایگاههایی بهشون میده تا صاحبان حق راضی بشن. سپس این آیه را تلاوت فرمود: ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم. به درستی که بازگشت آنها به سوی ماست و بر ماست حساب آنها. این پدر مهربان در دعاهایش این چنین می فرماید و عرض می کند به خداوند متعال: پروردگارا شیعیان ما از پرتو و انوار ما خلق شدند و از زیاده گل ما سرشته گردیدند، گناهان زیادی را با اتکا بر محبت ما ولایت ما انجام دادند، پس اگر آن گناهانی که بین تو و آنهاست از آنها چشم پوشی بفرمایی چون ما راضی شدیم و آنچه در بین خود انجام دادن نیز بین آنها اصلاح بفرما و از خمس ما جبران نما و داخل بهش و دور از جهنمشان بدار و بین آنها و دشمنان ما در عذاب و سعادت جمع مفرما. چقدر این دعا جالبه: ولا تجمع بینهم و بین اعدائنا فی سخطک، بین ما، بین دشمنان ما و بین شیعیان در سخط و در عذاب و دشمنی اینها را کنار هم قرار نده. خیلی این دعاها جالبه و امام زمان علیه السلام از سر رحمت به ما عنایت فرموده و از سر رحمت اینها را در اختیار ما قرار داده. رحمت امام زمان علیه السلام در دوره ظهور به گونه ایست که گوسفند و گرگ، گاو و شیر، انسان و مار در کنار هم آرامش دارند، تا حدی که موش دیگه کیسه ها را نمی جود. خیلی جالبه. تا حدی که موش کیسه ها را نمی جود. البته این روایت نمی فرماید که گوسفند یا گرگ حالت طبیعی خودش از دست میده، نه. یا موش حالت طبیعی خودش از دست میده، نه. موش نیاز به غذا داره، گرگ نیاز به غذا داره، ولی گرگ خارج از حدود خود اقدامی انجام نمیده. به اندازه ای که سیر بشه شکار میکنه، موش هم به اندازه ای که سیر بشه گندم جمع‌آوری میکنه، آذوقه جمع‌آوری میکنه، اما اموال مردم از بین نمیبره. گرگ یه مرتبه حمله نمیکنه، 60 گوسفند از بین میبره. اون حالت طبیعی خودش، حالت آرامش خودش رو داره. این که میبینیم گرگ میاد گوسفندهای زیادی رو اذیت میکنه و شکار میکنه و عبه میبره، یا مار انسانهای زیادی را مورد نیش قرار میده و سم خود را داخل بدن اونها میکنه، این نشاندهنده عدم آرامش این حیوانات در جهانه. با ظهور امام زمان علیه السلام این آرامش به وجود میاد، این امنیت به وجود میاد. این که الان در عصر حاضر جنایت های بزرگی را شاهد هستیم، تلفات جانی بزرگی را شاهد هستیم، آتش سوزی های بزرگی را شاهد هستیم، این به خاطر عدم آرامش مردمه. درست امام زمان علیه السلام در میان ما هست، فریاد رسی می کند، ولی امام زمان علیه السلام دست بسته است، هنوز اجازه ظهور نداره، هنوز اون فرج شامل حال مردم نشده، اون فرج بزرگ، اون گشایش بزرگ. گشایش بزرگ و فرج بزرگ زمانی پیش میاد که امیدهامون رو بیشتر کنیم، دعاهامون رو بیشتر داشته باشیم، مناجات ها بیشتر باشه، به درگاه خداوند متعال اصرار کنیم، به درگاه خداوند متعال استغاثه کنیم، مخصوصا قبل از اذان صبح دقایقی بیدار باشیم و استغاثه داشته باشیم به درگاه خدا، با جان و دل آمدن منجی رو بخوایم. و اگر این کار رو انجام بدیم، امید بسیار زیادی است که رحمت گسترده امام زمان علیه السلام در جهان جلوه‌گر بشه، این آرامش بیاد در درون مردم نهادینه بشه. امام زمان علیه السلام در بین ما هست، فریاد رسی داره، ولی اون گشایش بزرگ، اون آرامش بزرگ شامل حال مردم نشده، شامل حال جانداران نشده. لذا هم جانداران وقتی حمله می کنن ضررهای زیادی را ایجاد می کنن، هم انسانها در اثر نداشتن آرامش، در اثر نداشتن طمأنینه و سکینه دست به جنایت های بزرگ می زنن و کنترل خودشون رو از دست میدن. میبینیم که در جهان چه اتفاقاتی داره میفته. در هر حالت از خداوند متعال بخوایم که این آرامش بزرگ را نصیب ما بفرماید، این فرج بزرگ را شامل حال ما بفرماید، و این نیست مگر اینکه به مشیت و اراده خداوند متعال باشه، اذن خداوند متعال باشه. البته وظیفه ما هم همیشه خواستن هست، خواندن هست، همیشه دعا هست، همیشه اصرار هست، همیشه بندگی هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.